سروران گرامی شدم. خب ما هستم به خدمتون که انشالله کارنامه رو انتهای جلسه خدمتون تقدیم خواهیم کرد و یه سری نکات هم درباره مسائل آموزشی در انتهای جلسه خدمت سروران خواهیم بود. درباره این در واقع بحثی که الان مصدقات هستم خیلی فوق‌العاده دارم کوتاه و در واقع سانسور رو جمع جورش میکنم، خیلی امپیتیلی، یعنی یه تعداد زیادی فکر کنم مثلا 60-70 تا اسلاید بنده میخوام 6-7 تاش رو که الان ملاحظه میفرمایید رو معلومه؟ بله 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 بله، یه مقدار خیلی خیلی اندکی از این اسلاید ها رو با هم انشالله گفتگو کنیم و بله. خب عنوان بحث رو ملاحظه فرمودید که ارتباط با نوجوان و جوان هستش، که حالا بچه های ما در گروه سنی خب نوجوان هستن و این قسمت که الان یه بخشش رو بنده انتخاب کردم که مهمتر بود روی برخی از اونها صحبت کنیم، اصول کار با گروه سنی نوجوان هست. و اول نکته اینه که بالاخره ما فرزندانمون رو تحت عنوان، حالا اسلاید رو ملاحظه می‌فرمایید، ضرورت شناخت شخصیت نوجوانان برای تعامل با اونها. خب تو این ایام عرضم به خدمتون کرونا و بیماری و این داستان‌ها شاید یه مقدار متاسفانه همه افراد در جامعه به نحوی دچار یه مقدار رخوتی شدیم، ولی خب لازمه که در واقع اون کارهایی رو که ضروری هست از جهت علمی برای خودمون انشالله انجام بدیم. من همینجا عرض بکنم که اگر سروران گرامی اهل مطالعه هستن، کتاب دنیای نوجوان که جناب آقای دکتر محمد رضای شرفی اگر اشتباه نکنم که به رحمت خدا هم رفتن پارسالیشون بر اثر کرونا، این کتاب خیلی کتاب در واقع خوبی هست به درک دنیای نوجوان، که بالاخره بچه های ما که وارد دنیای نوجوانی شدن چه ویژگی هایی داره. اگر احیانا بزرگوارانی هم هستن که به خاطر اینکه من اینجا اسم ببرم صرفا شاید آقایون دیگه فرصت نکنن و بخوان در واقع تهیه بکنن، اگر احیانا دوستانی هستن که مایل هستن اینو تهیه بکنن بفرمایید، شاید در حد چند تا جلد اندک بنده بتونم تهیه کنم و خدمت عزیزان تقدیم بکنم. بله عرض کردم کتاب دنیای نوجوان خیلی معروف مشهور اثر مرحوم دکتر سلام علیکم دکتر شرفی، که خب جز اون عنوان ما فراموش نکنیم چی بود؟ اصول کار با گروه سنی نوجوان بود، که یکی این که ضرورت شناخت شخصیت نوجوان و دوم توجه به مسئله خیلی مهم حفظ کرامت و عزت نفس، که به جهت این که الان فرزندان ما هم واقعا توی این سنین هستن و شما کم و بیش با تغییرات مختلفی که در اونها اتفاق افتاده هستین، این عامل حفظ کرامت و عزت نفس خیلی خیلی مهمه. اینکه فرزندانمون رو ما بهشون شخصیت بدیم، بهشون توجه بکنیم و شاید همون کلمه کرامت که او رو تکریم بکنیم، او رو بزرگ بداریم، خیلی مهم هست در اینکه این در واقع فرزند ما بتونه با یک در واقع روحیه مردانه‌ای وارد دنیای زندگی بشه. سروران گرامی، چیزی که حال آدم ها رو خوب میکنه، یعنی افرادی که افراد به واقع از جهت درونی افراد خوشحالی هستن، افراد ارزم به خدمتون که سلام علیکم متعادلی هستن، با روحیات سالم هستن، اینه که در درجه اول شخص نسبت به خودش حس خوبی داشته باشه. توجه بفرمایید، بحث خیلی مهمیه. من روی این اسلایدم درنگ کردم، فکر کنم تو فرصت محدودی که داریم 4-5 تا بیشترم نتونیم گفتگو بکنیم. جز ضروریات اینکه یک نوجوانی از جهت قوای روحی و عرضم به خدمتون که بحث هویت بتونه خوب و متعادل رشد بکنه، اینی که عرض کردم نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشه. چطور ممکنه من نسبت به خودم حس خوبی داشته باشم؟ ما به عنوان پدر و مادر و مربی میتونیم توی این مسئله خیلی به اونها کمک بکنیم. اگر کرامت او رو پاس بداریم، شخصیت بچه رو تکریم کنیم، او رو بزرگ بداریم، باهاش با خلاصه منش مردانه برخورد بکنیم، عزت نفس او رو احترام بذاریم، این بسیار کمک میکنه به اون، عرضم به خدمتتون که شکل گرفتن شخصیت صحیح، متعادل و سالم. به عکس اگر خدای نکرده این به بهانه های واهی یا به دلایل در واقع رفتارهای نامناسب این تکریم اتفاق نیفته و کرامت او پایمال بشه، ما داریم فردی رو تحویل جامعه میدیم که بعداً خلاصه باری بر دوش جامعه هم خواهد بود و خودش با کوله باری از مشکلات میخواد وارد زندگی جدیدی بشه اون هنگامی که میخواد مستقل بشه. البته سروران گرامی الحمدلله به این مسئله توجه دارن، ولی گاهی که من تک و توک مثلا حالا یه وقت میشنوم که مواردی از این دست، شاید برخی والدین در بعضی جاها، حالا مدرسه ما هم انشاءالله رعایت نمی کنن و کرامت فرزند رو زیر پا میذارن، این بسیار آسیب میزنه. مادر بزرگواری این رو برای من تعریف میکرد که آقا مثلا پدر یه مقدار با بچه ها، یعنی با فرزند خودش، این با احترام صحبت نمیکنه، یه جاهای او رو مسخره میکنه، توی جمع حتی خلاصه او رو مسخره میکنه. بچه ها خیلی توی این سن نوجوانی، یعنی همه افراد که دوست دارن دیده بشن، به طور خاص نوجوانان و جوانان این نیاز رو بیشتر دارن. بنابراین حفظ کرامت اونها و در واقع پاسداشت اون ویژگی های دوران نوجوانی اونها خیلی مهمه. اگر خدای نکرده این رو رعایت نکنیم و بلکه به عکس یه وقت اون رو تغییر بکنیم یا مطالبی از این دست اتفاق بیفته، عرض کردم این بسیار آثار نامناسبی میتونه داشته باشه. و حالا از اون طرف داستان، وقتی که بچه های ما دیگه آرام آرام دارن بزرگ میشن، کم کم باید به خواسته ها و سلیقه هاشون جدیتر توجه بکنیم. فکر کنم قبلا خدمتون احتمالا عرض کردم، ولی چون در واقع مبتنی بر فرمایش پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام هست اونچه که میخوام بگم، اجازه بفرمایید باز تکرار بکنم. این که در 7 سال در واقع سوم زندگانی که بچه های ما الان توی اون هستن، دورانی هست که بنابر آموزه هایی که در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شده، دورانی هست که باید ما بچه ها رو به دید و به چشم وزیر نگاه بکنیم، که حالا بعد در اسلاید بعدی این رو خواهیم داشت. در 7 سال اول میان بچه سیده، یا به تعبیر بنده مثلا امیره، آقایی باید بکنه، حرفش مطاع باشه، چیزی میخواد توجه بشه. تو 7 سال دوم میفرماین که سلام علیکم، فرزندان ما عبد هستند و باید باشن، یعنی باید حرف گوش کنن، چشم بگن. تو بحث آموزش، تو بحث تعلیم و تعلم ورود بکنن. و در 7 سال سوم وزیره. وزیر با 2 معنای اصلی، یکی به معنای یار و یاور والدین، دوم به معنای مشاور. تصور داشتید سروران گرامی از این مطلب؟ نه به این معنا که به بچه هامون مشورت بدیم، نه، بلکه از اونها مشورت هم بگیریم. خب اگر من پدر فرزندم رو اینگونه تکریم کنم که از هم مشورت هم بخواهم در وقایعی که اتفاق میفته، در اموری که رخ میده، او رو بکشم کنار، پسرم یه همچین مطلبی شده، یه همچین داستانی اتفاق افتاده، تو چیه نظرت؟ میتونی به هم کمک بدی؟ چقدر به حفظ کرامت و عزت نفس رو کمک کردیم؟ خیلی خیلی مهمه که حالا عرض کردم این رو، بنابراین بچه های ما که دارن بزرگ میشن بعد ما یه خلاصه تغییرات جدی واقعا در واقع رفتار خودمون با اونها داشته باشیم و واقعا باید کاملا این در واقع منش مردانه رو با ایشون در پیش بگیریم. حالا احترام به خواسته ها و سلیقه ها بیشتر خودشو نشون میده. یه جاهایی واقعا فرزندان ما خواسته هایی دارن که اجابت اونها آسمون رو به زمین نمیاره. خب به اون خواسته ها و سلایق احترام بذاریم و توجه بکنیم. عرض کردم الان بحث مشورت هم که به طور خاص خودش بر خودش یه مطلب مهمی بود که حتی از اونها طلب مشورت هم بکنیم. من میرم جلوتر که اون بله خیلی خب حالا میخواستم اون اسلایدر رو زودتر بیارم که نشد. بله و واقعا سروند گرامی من عرض کردم 6-7 تا اسلاید فکر کنم برسم. باور بفرمایید این یه دونه یعنی کلید بسیاری از خلاصه رفع بسیاری از مشکلات. اصلا هر چقدر تو این مسائل آدم دقیق میشه توی مشکلاتی که در خانواده ها هست، چه بین والدین خدای ناکرده، چه بین عرضم به خدمتتون که یه وقت والدین و بچه ها، رابطه پدر و پسر، رابطه مادر و دختر، یه مقدار زیادیش به همین شکلگیری ارتباط دوستانه و عاقلانه در واقع این مطلب برمیگرده. یعنی آقا اگر ارتباط صحیحی در منزل برقرار شده باشه، حالا یه مبحثی هست به نام بحث ارتباط موثر که اصلا یه داستان مفصلی اینجا دیگه به اون فقط میخوام یه اشاره بکنم. ارتباط صحیح شکل بگیره بین افراد، بین رئیس و مرؤوس، بین نمیدونم کارمند و زیر دستش، کارمند و رئیس خودش، بین عرضم به خدمتون معلم و شاگرد، بین پدر و پسر، گرفتاری هایی که ما باهاش مواجهیم اکثرا به خاطر اون عدم شکل گیری رابطه صحیحه. پدر بزرگواری در روزهای گذشته، مربوط به مدرسه نیست، جسارت نمی کنم به سرور گرامی، یه بزرگواری خارج از مدرسه در واقع نگران وضعیت جوان خودش بود که به شدت از دست خارج شده و از دست خارج شده و هنجارهای خانواده رو زیر پا میذاره و مثلا حالا توی خط و مسائلی افتاده و حتی اعتیاد رو هم تجربه کرد و ارتباط با جنس مخالف به صورت نامشروع رو رفته تجربه کرد و مسائل دیگه. و خلاصه پدر خانواده مستعصل بود که آقا چی کار باید کرد. اون بزرگوار که حالا آقازادش تو سن 22 سالگی بود به این سالهایی که الان ما سرکار داریم عزیزان برمیگرد. یعنی فرصتهای خوبی رو که ما در فضای تربیتی خدای نکرده یه وقت از دست داده باشیم و بعدها میخواییم کار که از کار گذشته بگیم حالا چی کار بکنیم. از خلاصه فرزندانی که در مسیرهای خیلی نامناسبی حرکت کردن، اگر از سنین کودکی و نوجوانون ارتباط صحیح که جناب مالکی چون تشریف نداشتین من تکرار میکنم خیلی مهم بود، حفظ کرامت و عزت نفس بچه ها اتفاق میافتاد، ارتباط صمیمانه، گرم و گل، توأم با قاطعیت البته شکل میگرفت، این بچه‌ای که خلاصه با پدر با مادر رابطه مناسبی داره بعدها هم گوش به فرمان هست به طور اوتوماتیک، مسیر زندگی اونها رو هم میپسنده. البته خب به عنوان یک انسان مستقل میتواند هر جور که دوست داره هر زمان به خدمتون برای زندگی خودش تصمیم بگیره، ولی اون عنصر محبت و اون بحث ارتباط صحیح اگر شکل بگیره خیلی از گرفتاری ها و مشکلات اتفاق نمی افته و بالعکس بسیاری از گرفتاری ها که در خانواده های مختلف مشاهده میشه یک مقدار شما کنکاش بکنی میبینی ارتباط بین اعضای خانواده مخدوشه. زن و شوهر بلد نیستن با هم حرف بزنن مثلا. نکنین مطالب بسیار ظاهرا ابتدایی ولی در این حال اساسی و بنیادین. یعنی افراد صحبت کردن مناسب با هم دیگر رو بلد نیستن. بعد از یه مدت این روابط در طی سالیان متمادی که هی بر عمر افراد مختلف خانواده افزوده میشه، آرام آرام حالا یا شکراب میشه یا به سمت و سوهای نامناسب گرایش پیدا میکنه. اینم حالا در پرانتز بگم، الان عزیزانی که بچه هایی که یا جوانانی که به سن ازدواج میرسن، واقعا میشه مثلا راحت اینا رو فرستاد به خونه وقت؟ یه نگرانی بزرگ اینه که این الان برن میتونن با جنس مخالفشون سر بکنن. چرا این هست؟ همون بحث ارتباطات رو یاد نگرفتن افراد. یه مثال سادش، تکلم صحیح رو بلد نیستن آدم ها. وقتی با هم صحبت میکنن توش کنایه نباشه، توش تحقیر نباشه، یعنی چیزایی که بسیار ساده است ظاهرش ولی افراد رعایت نمیکنن و خلاصون ارتباط صحیح انسانی و ارتباط مؤثری که باید شکل بگیره شکل نمیگیره. حالا چه بین زوجین، چه بین خلاصه والدین و بچه ها، یا عرض کردم بله چون فرصتمون کمه من تیترهای مهم رو عرض میکنم. بحث ارتباطی که عرض کردم اگر خوب صحیح و صحیح باشه اعتماد رو به همراه میاره. چرا برخی نو جوانان باید خدای ناکرده به پنهانکاری و دروغ خدای ناکرده دست بیازن؟ علتش چیه؟ با یه جوانی مواجه شدم که مشکلات حادی داشت به مدت 10 سال. مثلا 10 سال فرض کنید این بچه دچار اضطراب های خیلی شدید بود و اینو پنهان کرده بود از خانم. اصلا همطور متعجب بودم، آقا چرا شما اینو به پدر مادرت نمی گفتی؟ چرا بچه ما نباید بیاد مثلا به پدر یا مادر خودش مشکلشو بگه؟ اون ارتباطه خیلی مهمه و بعد اعتمادم هست. باید فضای افراد در یک خانواده مبتنی بر روابط صحیح و اعتماد متقابل باشه. اگر بچه های ما ببینن اعتماد نیست، اونها هم به هر حال به همین شکل الگوسازی میکنن و شاهد برخی پنهانکاری ها در رفتار اونها خواهیم بود. بچه های ما در هر حالتی فرزندان ما هستن. اگر اشکالی دارن، اگر از جهت نمیدونم یه وقت در اونها ضعف اخلاقی میبینیم، ضعف جسمانی ببینیم، ضعف عرضم به خدمتون که استعداد مثلا فرض کن ببینیم، آقا بچه منه و من لازمه که فرزندم رو پذیرش بدون قید و شرط داشته باشم. این فضای رفقا باید ایجاد بشه ها دوستان عزیز. یعنی فرزندان ما باید یه همچین حسی نسبت به پدرشون داشته باشن که آقا من زبونم لال، اگر رفتم جرم و جنایت انجام دادم حتی، الان پدرم یک مأمنی هست برام، میتونم به اون پناه ببرم به آغوش او. نگیم با خودم که آقا اگر جرم و جنایت کرده کار بعدی بوده بازم من مأمن او باشم. بله کار زشتش رو تایید نمی کنیم، ولی مأمن و پناهگاه او باید باشیم. شب جمعه است، عرض بکنم که همانطور که امام اصل علیه السلام ارواح له الفدا مأمن و پناهگاه شیعیان و ایتام آل محمد هستند، به تعبیری که شیعیان رو در خلاصه روایات تعبیر به ایتام آل محمد، یتیمانی که از پدرانمون، پدر واقعی خودمون که امام زمان علیه السلام به دور افتادیم. آقا هزاران بار شاید خدای ناخواسته مرتکب گناه شده باشیم ولی راه همیشه برای بازگشت به آغوش امام اصل علیه السلام بازه. همین رو ما باید نسبت به فرزندمون داشته باشیم. یعنی بچه ما احساس کنه که ببخشید عذرخواهی میکنم هر غلطی کرد ولی بهترین جا برای این که مشورت بگیره خونه و پدر مادر هست. ناکه این حرف حرف قشنگیه ها، حرف چه خوب، ولی در عمل من پدر باید یه جور برخورد کرده باشم که به بچه این اجازه رو داده باشم. مادر محترم اگر زیاد غر بزنه، زیاد در حال درگیری با بچه ها باشه، این فضای که دل اون میخواد اتفاق نمیفته. بعضی پدرها اینجا شاهد هستن که من خواهش کردم گاهی خود بعضی مادرها که آقا تو رو خدا شما یه خورده خلاصه فتیله پیگیری برخی کارا رو بکشید پایین و رابطه مادر و پسر رو خراب نکنید به قیمت مثلا پیگیری درسی. حالا دلتون میخواد کارهای درسی شما انجام بده، خیلی خوب، اونا رو از مدرسه بخواید که خودتون با هم دچار تنش نشید در منزل. پس فرزند ما، آقا عرض کردم دیگه، حرف ما این بود هر ویژگی که داره، آقا بچه منه، بچه کسی دیگه که نیست، بنده واسطه‌ای بودم در خلقت او، الانم بحث تعلیم و تعلمش اول بر عهده پدر محترمه و بنابراین آقا این بچه هر چی که باشه من مسئولش هستم. در هر صورت باید او رو پذیرش بدون قید و شرط داشته باشم که انشالله بعد بتونم. یکی از چیزهایی که موجب گاهی از بین رفتن اعتماد به نفس در بچه‌ها میشه اینه که ما کارهایی رو خارج از توان ازشون بخوایم. و اگر یه فرزندی یعنی یا نوجوانی اعتماد به نفسش مخدوش شده و میخوایم راهکارهایی پیدا کنیم که اعتماد به نفس او رو بهش برگردونیم، یکیش اینه که آقا ما کارهایی رو بگو واگذار کنیم که از پسش بر بیاد، در اندازه خودش کار بهش بدهیم. دیدید بعضی وقتا خلاصه بعضی بزرگواران یهو تو فضای جوگیر شدن مثلا به بچه‌مون یه عددایی میگیم که آقا خب این بعد 7 سال 8 سال 9 سال بچه‌هام من میشناسم دیگه، الان مثلا یه عددی میخوایم تو بعد آقا به فلان عدد برسی در معدل به فرض. حالا این کار درو اصلا نفس این کار درسته نه بماند، ولی یه چیزی میگیم خارج از توانش. خب آقا توان بچه‌مون من میدونم، بعد این اعتماد به نفسش رو هم زایل میکنه ها. مثلا بهش میگم آقا معدل 19 حتما باید بیاری، بعد زور میزنه مثلا 16 و خورده ای میشه به فرض. خب یه خورده این انتظارم رو بعد در واقع متناسب با توان او تنظیم کنم و بخوام. دوستان ما یه بحثی داریم خیلی مهم، باور بفرمایید همین یه دونه چیز ساده‌ای که میخوام بگم چقدر ساده است، شما میشنید میگه چقدر خوب، رعایت این زندگی‌ها رو نجات میده. باور بفرمایید به نام همدلی. همدلی یعنی درک طرف مقابل با نگاه و با عینک مخاطبم به داستان نگاه کنم. فرزند ما میاد پیشمون یه درخواستی داره، درخواست رو از نظر شما که عرضم به خدمتون پختگی سنین میانسالی رو داری تجربه میفرمایید، خب شاید کاملا نامعقول باشه. درست، خیلی خوب، این بچه داره اشتباه میگه، ولی ما میتونیم این دقت بفهمید. همین عرض میکنم، این یه دونه تکنیک رو جسارت میکنم که من اینطوری عرض میکنم، این یه تکنیک رو درش مهارت پیدا کنیم بسیار بسیار کمکمون میکنه در ارتباط با مردم، در ارتباط با خانوادمون، در ارتباط با همسرمون، فرزندانمون، دخترمون. همدلی رو یاد بگیریم. آقا همدلی چیه؟ حالا به این اسلاید ربط نداره ها، ولی من سر این دارم میگم همدلی چیه؟ درک احساسات طرف مقابل. همین آقا این خیلی مهمه، خیلی مهمه. چطور؟ فرض بفرمایید که فرزند شما عرضم به خدمتون که مراجعه میکنه به شما، از یه اتفاقی که مثلا در مدرسه براش افتاده داره صحبت میکنه، حالا با یه دوستی مثلا دعواش شد، شروع میکنه. مثلا شما اول بعد حالا نکته زیادی هم داره که من اونا رو عرض نمیکنم، یعنی از حالات چهره، از مسائل مختلف باید بفهمیم که این بچه الان یه چیزیشه. ولی خب فرض کنیم خودش اومده پیش شما صحبت میکنه، آقا من امروز تو مدرسه با یکی از دوستانم دعوام شد. نوعاً گاهی اوقات ماها چیکار میکنیم؟ حالا نوعاً نگم، بگم گاهی اوقات بهتره. چیکار میکنیم جناب عنقایی؟ اگر بیاد یه مثلا تعریف کنه بگه دعوا کردم یا یه کار خطایی کردم، هنوز شروع نکرده، بله سیلاب نصیحت و انتقاد و اشتباه کردی دیگه، آبروم رو بردی دیگه، آقای فلانی دید دیگه، خب این کارت خیلی بد بود و... یعنی اصلا اجازه نمیدیم اون بگه. این همون داستان میشه که بعد حرفا رو تو خونه بچه ها نمیزنن، به ترجیح میدن به گروه همسالانشون بزنن. آقا نصیحت نکنیم بچه رو. چرا؟ نصیحت میکنیم ولی به جای خودش. قدم اول همدلی کردن با اوه، ولو اینکه کار اشتباهی کرده باشه. یعنی فرض کنید میاد بچه تعریف میکنه که آقا من امروز یه حرکت ناجوری تو مدرسه انجام دادم، حالا الان با ناراحتی اومده شما رو در جریان قرار بده. دقت کنین، نمیاد به عنوان شیرین کاری بگه ها، نه، تو مدرسه یه حرکت اشتباهی کرده، مدرسه هم به اون مثلا گیر داده، یه برخوردی هم باش کردن، الان اومده داره داستان رو میگه. قدم اول همدلیه. همدلی تایید کار زشت فرد مقابل نیست. اینو دقت بفرمایید. یعنی اگه کسی اومد گفت که من یه کار زشتی انجام دادم، من اینو امروز داشتم برای یه بنده خدایی توضیح میدادم، اجازه بدین با اجازهتون همون مثال رو بگم. فرض بفرمایید که یه حالا به خود خودم عرض میکنم، مثلا یه جوونی بیاد پیش من به عنوان مشاوره بگه آقا های فلانی من امروز تو خونه پیش اومده، من دیدم این نمونه هاشو با پدرم کلامی با هم، انشالله که بچه ما به این وضعیت ها نرسن، انشالله کلامی با پدرم با هم مشاجره کردیم، کار به جایی رسید که درگیر فیزیکی هم شدیم، من مثلا یه بیادبی کردم و مثلا بابامو هل دادم افتاد زمین، عینشو برای من تعریف کردن. یعنی توی جلسه مشاوره یه مادر همین مطلب رو گفت. خیلی خوب، این بچه الان به من داره میگه. خب من اگه همین الان تا این حرفشو نزده بگم که مثلا ملعون، نمیدونم روایت بخونم براش که البته صد البته که اون روایتی که فرمایشی که دولب مبارک اهل بیت علیهم السلام اومده کاملا درست، ولی جاش الانه که این بچه دست و پاش داده میلرزه با حالت عصبانی و برافروخت اومده داره یه مطلبی میگه که الان من نباید اینجا بهش اینجا نصیحتش کنم یا تذکر بدم. الان به اون همدلی میکنم. همدلی یعنی این غلطی رو که انجام داده به هیچ عنوان تایید نمیکنم مطلقاً، فقط احساسات او رو میگم که درک کردم احساساتو، پذیرش احساساتش، لزوماً تایید، حالا این کلمه دوم باید احساسات باشه، عمل او هم نیست، پذیرش احساسات فقط. یعنی چجوری میتونم من اینجا دوچار پارادوکس نشم؟ شما شاید بگید آقا یعنی چی؟ خلاصه بالاخره پذیرش احساسات تایید کار زشتش هست یا نه؟ الان من مدلش رو خدمتتون میگم، شما ببینید، بفرمایید قضاوت بفرمایید که تایید هست یا نه. همین موردی که عرض کردم، این کسی که میاد میگه آقا من با پدرم، بله، غرور جوانی و نمیدونم فلان و پدر رعایت نکرده، تحقیر کرده، این کارهایی که بعضی وقتا خود ما باعثشیم، خب تحقیرآمیز نباید صحبت کنیم، ها حرفمون رو بزنیم با قاطعیت ولی با لطافت. چرا با تحقیر و بی احترامی و کنایه و که آثار بدی داره، با قاطعیت صحبت میکنیم، باج هم نمیدهیم، اینو همیشه من میگم، باج هم نمیخوایم بدیم به بچه ها، ولی با محبت، با اقتدار و محبت با هم دیگه، تو امان. خیلی خوب، چی شد پس؟ این آقا میگه که آقا من تو انقدر شرایط بدی قرار گرفتم، با پدر به هم پرخاش کردیم، خب منم که یه سری گردم بزرگتر عصبانی شدم، یه هولشم دادم افتاد مثلا. حالا من اینجا چجوری چی باید بگم با او همدلی کنم؟ همدلی اینه که من از نگاه او با عینک او به قصه نگاه کنم، احساسات او رو درک بکنم. خیلی شرایط سختی داشتی اون موقع، متوجه میشم خیلی تحت فشار بودی، الان میبینم دستت میلرزه، بشین آبو بخور آروم شی؟ میدونم چقدر برات سخت بود وقتی که پدرتون جمله ها رو بهت گفت. الان من حرف تایید کردم کارشو؟ بله؟ تاییدی شما دیدین؟ کار زشتش سر جا شد. کار زشتش اصلا تایید نمی کنم. فعلا دارم احساساتو رو میپذیرم، فقط همین. احساساتش هم نگفتم میپذیرم، درک میکنم. حالا میتونم یه کوچولو هم یه چیزی توش بگم، خیلی ملایم. قبلا برام تعریف کرده بودی، بعد نیم ساعت برام تعریف کرده بودی که از بچگی خیلی با پدرت رابطت خوب بود. الان متوجهم چقدر داری اذیت میشی. بله؟ الان متوجهم چقدر داری اذیت میشی که این بیادبی رو کردی، پدرتو هول دادی. مثلا کل خودش اینو گفت. یک کلمم کار زشتش رو تایید نکردم. به هیچ وجه همچین اجازه ما نداریم. اگرم یه جایی شنیدیم که خلاصه افرادی تحت عنوان مشاور راه حلی که غیر آنچه که خدا پیغمبر گفتن میگن، اونو بعد خلاصه بدونید که داره اون بنده خدا بر طریق باطل میره. مثلا اون افرادی که جوون و جوان میرن این چیزه مطرح میکنن، مثلا پیشنهادهای غیر اخلاقی بهشون میدن. مثلا آقا برو با جنس مخالف ارتباط برقرار کن، آروم شی بفرض. این از پایه و اساس کاری که خداوند متعال حرام کرده این داره حلال میکنه، این بنده خدا کلا داره مسیر رو اشتباه میره. پس کار زشت رو مطلقا تایید نمیکنیم، ولی احساسات تو رو میتونم. همون بچه‌ای که حالا مثالی که خودم زدم بگم، مثلا اومده فرض کنید چه میدونم یه زمانی فرزند شما، انشالله اینقدر با فرزندمون صمیمیت داشته باشیم، فرض بفرمایید اگر توی موقعیتی هم با یه نامحرم ارتباط برقرار کرد به شما گفت، اصل کاری که ما عرض کردیم اونو که نمیخوایم تایید کنیم، ولی میتونیم احساساتشو بگیم. من درک میکنم که آقا حالا با چه بیانی چه شیوی دیگه بماند که بالاخره من متوجه هستم شرایط سنی تو رو. سر فرصت همون جوون و همون دانش آموز و همون پسرمون که تو مدرسه برخوردی با دوستش داشت رو بعدن میتونیم حالا سر فرصت با هم بپردازیم که آقا بالاخره دوست تو که شما هول دادی ناظم مدرسه به این دلیل مثلا فرض بفرمایید که تو رو مؤاخذه کرد، فعلا اون موقع که الان با چشم گریون اومده یا ناراحت اومده، من احساساتشو دارم متوجه میشم و این درکم رو به او ابراز میکنم. صحبتمو سر این بود. این میشه همدلی. با همسرمون این کار رو پیشه کنیم، برد کردیم. فرض بفرمایید آقا، مثال میزنم حالا از دایره خلاصه، چون یه واقعا بحث مهمیه، فرق نمیکنه حالا مخاطب ما همسرمون باشه، فرزندمون باشه، همکارمون باشه. فرض بفرمایید مثلا میگم آقا همسر بنده از خانواده من یه حرفی رو به فرض شنیده، الان حس بدی داره گذاشته. حالا این کارو درست هست یا نه که مثلا بنده ساعت 8 شب خونه اومدم، اونم باید این رو بدونه که جاش این نیست الان بگه، ولی فرض کنیم ایشون این اشتباهو کرد که آقا بنده رفتم خونه هنوز استراحت نکردم یا تجدید قوا نکردم، ایشون بیاد مثلا شکایت بکنه که آقا من امروز خونه مثلا فرض کنم، مثلا میگم آقا چه میدونم خواهر شما بودم یه همچین حرفی شنیدم خیلی ناراحت شدم. شاید اصلا ایشون داره اشتباه میکنه، ولی ما چیکار میکنیم؟ هم اول یهو موضع میگیریم. تا موضع میگیریم قطع ارتباط، یعنی همونجا ارتباط کات میشه. احتمال داره خودمونم با هم درگیری لفظی پیدا بکنیم، چه با بچه‌مون چه با حالا بچه‌ها الان این سن در خلاص احترام میکنه یه خورده بزرگتر شه، اینا اتفاق میفته. پس اینو که تعریف کرد، ما فعلا میگیم آقا احساس تو رو درک میکنیم. عجب این حرف زدن به شما، چقدر ناراحت شدی تو، خیلی ناراحت شدی حرف شنیدی، اصلا آروم میشه طرف. فردا پس فردا سه روز دیگه بعدن باهاش صحبت میکنیم، بهش میگیم آقا راستی مثلا اون جمله رو من بعدن رو حرف شما فکر کردم، با توجه به شناختی که از مثلا خواهرم دارم میدونم نیتش این نبوده تو رو آزار بده، ولی اون لحظه که عصبانیه احساساتش رو باید درک بکنیم. تاییدم نمی کنیم، عرض کردم درک احساسات فرد، اسمش میشه همدلی. این مهارت رو یاد بگیریم، دوستان جسارت میکنم میگم یاد بگیریم، خودم رو عرض میکنم به معنای یعنی ملکه بشه برامون که این رو در بیان و رفتار و کردارمون دقت داشته باشیم این میشه جزء یکی از اون چیزهایی که واقعا کمک میکنه با فرزندانمون ارتباط عمیقی بتونیم برقرار بکنیم. رفقا یه وقت دانش آموز عزیزان میاد منزل از یه معلمی گله میکنه، پس همین سیستم رو لطفا شما استفاده کنید، یعنی احساساتش رو درک میکنم اون حرفی که معلم به شما زد مثل که خیلی ناراحت شدی، فعلا رو حرف معلم اصلا قضاوت نمیکنم، حواسمون باشه معلم رو تخریب کنیم تخریب خودمونه، این خلاصه یه همچین کاری حواسمون باشه، خلاصه پدر و مادر و معلمین محترم همه توی یه جبهه باید باشیم تو کار تربیت. ولی فرض کنید که آقا بچه معلمیت از یه معلمی شکایت میکنه، آقا معلم به من یه همچین حرفی زد بهم برخورد، بفرض. بعضیا میگن که آقا ما از مدرسه سریع حمایت میکنیم، اینم اشتباهه، تا بچه چیز بگه بگید بیخود کردی معلمت، خب این که دفعه بعد به شما مراجعه نمیکنه. بله، یعنی بعضی دیدم عزیزان میگن که آقا ما همیشه طرف مدرسه رو میگه، خب اینم همیشه طرف مدرسه اینطوری هم شاید صحیح نباشه. اول به آقا ما همدلی کنیم با او، ای همچین چیزی شد ناراحت شدی جلوی بچه ها به شما اینو گفت معلم مثلا، بله ما خیلی ناراحت شدم، باشه حالا بری آبی بخور بعد بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم راه حلی با هم میتونیم هم فکری کنیم. بفرض در این حال که من مثلا میدونم فرزند خودم هم یه درصدی هم تقصیر داشته، اونجا هم سریع اون تقصیر رو تو چشش نکوبیم، که بعضی هم اینطوری عمل میکنن، اینم اشتباهه، که یعنی سریع تا بچه یه چیزی گفت خلاصه همونجا حالشو بگیریم که دفعه بعدم نیاد بگیم. پس عرض کردم دیگه همه اینا رو گفتم در خلاصه بحث همدلی، این همون نکته که گفتم آقا پذیرش، اصل پذیرش مثبت نامشروط. فرزند من خلاصه بچه منه با هر ایراد و اشکال و باید احساس کنه همیشه مورد حمایت منه، البته کار زشتش حمایت نمی کنیم، ولی برای او یک مأمن و پناهگاه امنی رو از جهت روحی روانی فراهم می کنیم. و خیلی جاها هم باید از عنصر تغافل استفاده کنیم. ما همین یک شنبه‌ای که خدمت آقازاده ها یه برنامه تفریحی برای بچه ها پایان آخرین امتحان گذاشتیم، خب مثلا من مواجه شدم با یه داستانی، مثلا خب یه لحظه دیدم دو سه تا بچه با هم هستن که حالا اجازه بدید با از این استایدام خارج بشم با همین عرض برم که دیگه عرضم رو تموم کنم، بعد در خدمت جناب تقدس باشیم فرمایشات ایشون رو هم بشنویم. البته انتهای جلسه 5:15 هست، اون ساعت رو هم حواسمون هست. دیدم که خلاصه دو سه تا بچه های احساس کردن الان کسی نمیشنوه، یکیشون یه کلمه گفت مثلا فلانی مثلا حالا مثلا چرا شلوار تو در نیاوردی به معنی که بیای بازی کنی، منظورشون بود که آقا لباس ورزشی بپوشی بیای بازی. اون که شنید با دست یه حرکتی چیز کرد و که خب معنی بدی دیگه میداد، یه لحظه چشش به من افتاد، منم یه لحظه چشم افتاد، ولی بهترین کار این بود که واقعا تغافل کنم، یعنی یا باید یه خلاصه برخورد بدی با او میکردم که خب مثلا چه حرفیه این کار زشت جلوی دیگه، در حال یه جوری بانمود کردم که متوجه نشدم. همیشه هم این کار رو بکنیم جالب نیست، حالا یه دفعه میخوام بگم، ولی یه جاهایی هم این تغافل و مدارا حواسمون باشه که آقا این دوران هم دوران خلاصه گذرا هست، این مشکلاتی که الان باش مواجه هستیم یه مقدارم با صبر و تحمل میتونیم از کنارش بگذریم. ولی این مطلبی که عرض کردم دوستان عزیز، این رو بهانه‌ای بکنم برای یه نکته‌ای که جناب تقدس میدونن ما امسال یکی از دغدغه‌هامون واقعا که مدرسه رو خلاصه بازگشایی کردیم این بود که بچه‌ها رو بتونیم به آداب و اخلاق خلاصه گذشته بازگردونیم. الان هم تو جریان هستید دیگه، الان اگر احیانا نمیدونستن سروران گرامی بچه ها نگفته بودن بنده عرض میکنم نکنین، الان پایه هفتم و هشتم ما تقریبا همون روال یک روز در میون بچه ها میان، ولی نهم رو ما بالاخره در مدرسه دست به دست هم دادیم علی رغم کمبود خلاص فضا و امکانات و اینها، ولی گفتیم آقا بچه های نهم میتونن از الان دو هفته قبل از امتحانات استارتش زدیم، گفتم آقا بچهای نهم میتونن هر روز بیان و میتونن، که یعنی نمیگیم بایدی که باید غیر قانونی نه، ولی خلاصه ترجیح میدیم که تشریف بیارن و اگر کسی حضوری هم نخواد بیاد باید اطلاع بده. یعنی این سختگیری هم داریم که بچه ها علکی خلاصه در منزل و در رخت خواب رو ترجیح ندن. خیلی خوب، حالا که بچه ها اکثریتشون دارن میان، با چی مواجهین؟ با همین داستانه که گفتم. یکی بحثه گاهی اوقات این که برخی معلم ها خیلی شکایت دارن که آقا تو کلاس نمیشه کار درسی انجام داد، و یکی یعنی بحث بی‌نظمیه، مثلا مدل بی اجازه صحبت کردن اینا که یه خورده قابل تحمل تره. یه مدل دیگه که اینم جسارت میکنم دیگه خدمتون شفاف و واضح میگم، خیلی عذرخواهی میکنم، این که گاهی اوقات بچه ها، برخی از بچه ها عفت کلام یا برخی حریم ها رو رعایت نمی کنن. حقیقت داستان ما به خاطر اینکه زمان اندکی که داریم از دستمون در نره، خلاصه یه خورده مجبور شدیم شمشیر رو از رو ببندیم و به بچه ها اعلام کردیم، حتی چند تا از بچه ها رو گفتیم به خانواده هاتون هم مستقیما اعلام میکنیم، یعنی گفتیم آقا 4-5 تا از بچه ها قرار شده که خلاصه به خانواده هاتون هم بگیم که تو جریان باشن، که در صورت عدم خلاصه رعایت عفت کلام و مسائل دیگه ما با کمال شرمندگی باید شما رو خلاصه در خدمتتون حضوری نباشیم، مجازی درس رو دنبال کنید. مجازی دنبال کردن مساوی با لطمه خوردن به خود بچه خواهد بود. خلاصه الان تو این شرایط عرض میکنم ما با تعدادی خلاصه پایه نهم رو یه تمهیداتی حال اندیشیدیم، کتابخونه مدرسه رو که خب بزرگ هست اونجا رو کردیم یه کلاس که مثلا تعداد زیادی بتونن اونجا باشن، توی یه کلاس معمولیمون هم نصف بچه‌ها رو گذاشتیم که تقریبا تمام پایه بتونن هر روز بیان. اما حالا اگر بزرگواری از فرزندان عزیزمون در واقع دو تا بحث رو، بحث اول و مهمتر تو حوزه اخلاق و ادب، خدای نکرده رعایت نشه این داستان، ما با کمال شرمندگی باید عذرخواهی بکنیم و بگیم که حالا تا اطلاع ثانوی در منزل استفاده کنن، چون واقعا دوستان به واقع این داستان برای ماها اذیت کننده شد. حالا آقای تقدس تو جریانن، یعنی من همین مسئله که مثلا عرض میکنم توی اردو که رفتیم مثلا یه دانش آموزی اون حرکت، حالا که نگفتم چه حرکتی، ولی حرکت زشتی کرد، خب خیلی بد بود. ببین خب اگه ما اینا رو جلوشو نگیریم که خب یعنی هیچی دیگه، یعنی فکر نمی‌کنم شما بپسندید که آقا مدرسه امیر تبدیل بشه مثلا به فضای چاله میدون جسارتن. پس ما مجبوریم دوستان رو صحبت کردیم. امروز یکی از بچه ها مثلا یه موردی بود، من دیگه بهش خیلی سفت و سخت گفتم، خیلی البته با ملایمت البته، که خلاصه فلانی هیچ راهی نداره، و اون حرفی که شما مثلا به دانش آموز دیگه گفتی هیچ راهی دیگه برای جبران کار شما نیست. خب نگاه کن، اگر ما این برخورد سفت رو نکنیم، یه بچه یه بار دو بار سه بار یه حرف رکیک بزنه، من خیلی حرف رکیک اینجا بزنم شما میگیرید منو میزنید، بگم مثلا چی شنیدم. بله حالا بچه تو فضای مجازی یک سال و نیم آزاد بوده یا نمیدونم دیگه، بگیم خب به هر دلیلی یاد گرفته فضای جامعه، بعد اصلا به هر دلیل، خب اگر ما سفت و سخت برخورد نکنیم شما چی میفرمایید؟ آقا نمیگید که آقا بله اپیدمی شد همه دوچاره این مطلب شدن؟ پس رفقای عزیز و سروران گرامی و بزرگواران ارجمندان، انشالله کمک بفرمایید، ما هم مجبوریم یه مقدار سفت و سخت بگیریم نسبت به این مطلب، که بچه ها واقعا خودشون رو جمع و جور بکنن، هم یه خورده تو بحث نظم و انضباط و اینها، که البته واقعا الان که دارن کلاس میان هی بهتر داره میشه، یعنی اگر دوباره نزنن به دلایل مختلف آلوده که بهم تعطیل نکنن، بچه‌ها میان تو چارچوب، ولی تا میاد درست بشه این خانه، بچه‌ها ادبشون نسبت به مثلا دو ماه قبل خیلی بهتر شده، یعنی دوباره اومدن تو قالب‌های مدرسه. ولی خب اون بحث یه مقدار عفت کلام و این داستانه که ما روش حساس هم هستیم، و خب اونو عرض کردم دیگه، ما حقیقت دیگه نشستیم دور هم در یک شورایی و این تصمیم رو گرفتیم، نظر شورای محترم آموزش مدرسه بوده که عزیزان ما باید حتما در مدرسه در کلاس که تشریف دارن جوری عرضم به خدمتون معاشرت کنن که مزاحمت برای معلم و بچه ها اتفاق نیفته. نکنه معلم که میاد درس بده شروع کنه ببینه که مثلا فرض کن یکی اونور یه تیکه میندازه، مثلا چه میدونم معلم ادبیات مثلا میگم ببخشید میخواد چه میدونم یه گل بلبل بگه، یه لب یار بگه، یهو فلان دانش آموز یه چیزی بگه که همه کلاس بره رو هوا، خب معلم بنده خدا چیکار بکنه؟ بله، پس اینه که بعد یه مقدار ما در واقع این داستان رو با عزتون داریم سفت و سخت میگیریم. سروران گرامی هم در جریان باشید. خیلی ممنونم که محبت فرمودید و عرایض بنده رو تحمل فرمودید. تا جناب آقای تقدس تشریف فرما بشن، هدیه به محضر به پیشگاه مقدس امام علیه السلام، صلوات عنایت بفرمایید.